نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، ممنونم در خدمت.
خواهش میکنم. در مورد شیر داشتیم صحبت میکردیم با عزیزانمون، یه سری مقدماتی که میطلبید اطلاعات دوستان عزیز شنوندمون نسبت به این نوشیدنی یا غذای کامل بالا بره رو در جلسه قبل ما مطرح کردیم. امروز قرار شد که ادامه بحث رو تقدیمشون بکنیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که شیر چون مبحث خیلی مهمی هست و یه مقداری هم در واقع میان مردم بعضی از مطالبش اشتباه افتاده، حالا شاید به خاطر تناقضی باشه که تبلیغات جدید، حالا نه خیلی جدید، چون میدونید حتی در واقع الان گزارش‌های خیلی خیلی نوعی که هنوز وارد رسانه عمومی نشده اما در مقالات علمی داره مطرح میشه، داره نقض میکنه مطالب قبلی رو در مورد شیر، از زیاد خوردن شیر و لبنیات و غیره، و بعضیشون و مقاله هایی هستن که الان داره میگن خلاف اون که فکر میکردن قبلا که خیلی استخوان سازی در شیر بالاست. معلوم نیست چرا با وجود خیلی کلسیم بالایی که داره اما استخوان سازی درش واقعا قوی نیست، افراد از درجه پوکی استخوانشون بعد از مدت ها کم نمیشه. این از نظر ما خیلی قابل فهم و درکه، چون ما میگیم چیزی که سردی و تری بالایی داره استخوان نمیتونه بسازه، این بسیار طبیعیه که نتونه. بعد قدیم هم میگفتن اصلا سستی استخوان و سستی بدن و مفاصل و غیره رو اگر زیاد روی بشه با خودش به همراه میاره. از لحاظ طب سنتی ملموس، اما طب جدید که به هر حال بر اساس مدارک و شواهد کار خودش رو پیش میبره، باید هی تجربه کنه و برسه به مطلب جدید. تازه مقالات داره در میاد که بله، بیش از حد خوردنش میتونه ضررهایی رو هم با خودش به همراه داشته باشه، از جمله پوکی استخوان. خب میخواییم این تفکراتی رو که بعضا بیماریزا خواهند شد رو در جامعه اصلاح بکنیم. نوشیدن شیر باید حد و اندازه داشته باشه. در طب سنتی ما شیر نوشیدن با میزان کم و در فاصله های زمانی مناسب دانسته شده. در بعضی از کتاب ها اشاره شده یک یا دو بار در هفته.
بله.
بیش از این گفته نشده. و گفته دائما نوشیدن و هر روز نوشیدنش باعث میشه که روده ها لیز بشه، لینت پیدا بکنه، بیش از حد حالت اسهالی ایجاد بکنه. و بسته به اینکه شیر حالا چه حالتی داشته باشه، که یه مقدارش رو جلسه قبل گفتیم، حالا ادامهش رو میخوایم بگیم، اثرش بر بدن هم متفاوت میشه. مثلا اگر که شما مائیت شیر رو و چربی شیر رو زیاد بگیرید، یعنی اون حالت پنیری شیر، جبنیت شیر بیش از حد درش بمونه، این باعث میشه که سنگین هضم بشه، سردیش زیاد بشه. بنابراین افرادی که شیر رو به نحوی دستکاری میکنم، دیدید الان متداول شده، هی میخوان حالتهای مختلف درست کنن که مثلا مشتری پسند باشه، میان هی اینو غلیظش میکنن، یه وقت چربیشون که قبلا گرفتن آبش هم میگن شیر غلیظ میخوان درست کنن، نمیدونن که این غلیظ بودنش سنگین هضمش میکنه. یه وقت دیگه میان مثلا میخوان بگن که این چربیش کمه و فقط به قول معروف خیلی سالمه برای قلب و غیره، میان مائیتش رو زیاد میکنن. از اون ور ممکن مائیت که زیاد بشه بیش از حد مدر میشه، بیش از حد در واقع فقط خاصیت آب رو به بدن میرسونه و خاصیت شیر رو در خودش نخواهد داشت. و یا اینکه بیاین چربی زیاد داشت، یعنی درصد چربی رو بالا ببریم درون، یعنی مایعات و جوانیت زیادتر بگیریم، دهنیتش رو بالا ببریم، این هم خیلی خیلی ثقیل میشه، سنگین هضم میشه و میتونه حتی مسدد بشه، یعنی چی؟ میتونه منافذ رو و مجاری رو بگیره، ببنده، گرفتگی ایجاد بکنه، که این خلاف ذات شیر، شیر اصلا جالیه، شیر باز کننده است، تفتیح داره با خودش. بنابراین همون صحبتی که جلسه قبل هم بحث رو باش به انتها رسوندیم، دستکاری نکنین شیر رو همون طور که دوشیده میشه همونطور استفاده بکنید، به شرط اون که شرایط دام به خوبی رعایت شده باشه، دام مناسب انتخاب شده باشه و زمان زیادی از دوشیدن نگذشته باشه و غیره استفاده کنید. اگر حرارت ناشی از دوشیدن گذشت، یعنی چند ساعتی گذشت و دیگه اون حرارت ذاتی و اون حرارت لطیف از شیر رفت، شیر رو کمی گرم کنید و بعد استفاده کنید. شیر سرد خوردن یادمون باشه بسیار مضر در طب سنتی. پس یه قانون دیگه در مورد نوشیدن شیر اینه که شیر رو هرگز سرد ننوشید.
یعنی هر دفعه که می‌خوایم استفاده بکنیم گرمش بکنیم.
شیر رو هر بار که می‌خواید استفاده کنید، اندکی گرم کنید، نمی‌خواد بجوشه، نمی‌خواد گرمش، در حدی که مثلا فرض کنید الان تازه دوشیده شده. دمای بدن مثلا دام، حالا همون در حد 37 درجه جلسیوس. مثلا اینجور حالتی در نظر بگیرید و بنوشید که احساس گرما و حرارت ملایم رو ازش داشته باشید. میگن که با این حالت خوردنش باعث میشه سرعت نفوذش در بدن بیشتر بشه و خواص غذایی خودش رو به بدن بهتر برسونه.
یک فاصله کوتاهی داشته باشیم خانم دکتر،
برمیگردیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا. خب خانم دکتر، شیر رو به هیچ وجه دستکاریش نکردیم، هر دفعه هم که خواستیم مصرفش بکنیم تقریبا به دمای بدن دام رسوندیم تا تمام خواصش برسه به بدن ما. دیگه چه کارهایی باید انجام بدیم؟
یادمون باشه طبق قانون طب سنتی ما 40 روز اول بعد از ولادت یه نوزاد دام مال اون شیر، یعنی توصیه شده که این شیر رو تو این 40 روز اول نگیرید از این دام، و بهتره که حتی از لحاظ خواص هم خواص مناسب بدن ما رو خیلی نداره و درش روش کار شده و گفتن 1% بین ماهیت و جوانیت دهنیت به هم میخوره و غیره، بذاری 40 روز بگذره بعد از 40 روز استفاده شد. نه رو میگم یه مقداری بیشتر به افرادی که کنترل دارن بله روی استفاده از شیرشون، ما که حالا در شهر نو تصفون خیلی کنترلی نداریم و دامداری ها هم بعیده که بخوان مثلا 40 روز صبر بکنن و غیره. حالا متاسفانه میگیم که بدونیم فقط، و اگر که شرایطش فراهمه به هر حال رعایت کنیم. اما یه چیزی رو که میتونیم رعایت کنیم، نکته که هست اینه که وقت خوردن شیر از لحاظ فصول چهارگانه، بهار، فصل بهار خیلی خوبه، فصل تابستان هم تا اواسطش نیمه اول یک مقدارم زودتر فصل خوبی هست، ماهیتش رو و اون سردیش رو میتونه بدن برسونه. دیگه بعد از اون فصل وقت مناسب برای شیر نوشیدن است، یعنی گفته پرهیز بشه از شیر نوشیدن حتی الامکان. حالا بگذاریم از این که افرادی منطقه های شرایطی دارن، غذای دیگه ای در اختیار ندارن، مجبورند از شیر، اینا رو ما کنار میذاریم. در شرایطی که تحت کنترل ماست، ما بهتره که شیر نوشیدن رو برای بهار و اوایل تابستان بگذاریم و در فصول سرد شیر ننوشین. سردی و تری بر بدن غلبه میکنه، بیماری های سرد و تر زیاد میشه و در نیمه دوم تابستان و حتی اوج تابستان، گرمای تابستان هم چون استعداد عفونت گرفتن به واسطه ماهیت وجود داره، باز اون رو هم یه مراقبت های روش بهتره که انجام بشه. اما یادمون باشه یک ضررهایی هم به طور خاص در مورد شیر مطرحه که لازمه من این رو اشاره کنم افراد مد نظر داشته باشه. این ضرر رو که میگم در مورد زیاد از حد خوردن شیر بیشتر مطرحه. مثلا این که زیاد از حد خوردن شیر خودش تب ایجاد میکنه،
درسته،
و در افواه قدیمی های ما و در بزرگ ها و غیره هم این بوده، زیاد شیر نخور تب میکنه، یا بچه تب دار شیر نده بهش تبش بالا میره. شیر خوردن بیش از حد تب میتونه ایجاد کنه، اونم به واسطه استعداد عفونتی که چون خیلی ماده لطیفی هست خیلی زیاد خورده بشه، اون لطافت و ماهیتش غلبه بکنه بر کلیت بدن، استعداد عفونتش بالا میره. میتونه به واسطه اون بیش از حد بالا بردن سطح ماهیت یک سری قروح رو، زخم ها رو و غیره رو ایجاد بکنه. اینها مضر هستن، بیماریزا هستن، در صورت اکثار این مشکل ایجاد میشه. حتی خارش بدن از مواردی که در زیاد خوردنش در طب قدیم اومده، در خیلی از منابع هم اومده، یک کسی که بیش از حد شیر میخوره بدنش خارش خواهد گرفت. حکمتش خیلی مفصل الان نمیخوام واردش بشم. و یکی دیگه لکه های سفید روی بدن افتادن که ما میدونیم توی بیماری هایی که لکه های سفیده مثل برس و مرحله قبل از اون وضح که حالا هنوز به اون شدت برس و غیره نرسیده، یکی از چیزایی که شدیدن و سریعا باید قطع بشه لبنیات هست و عوارض زیاد خوردن لبنیات هم پیدا شدن همین در واقع لکه های سفید هست که متاسفانه بد درمان هم هستن، بهتره نگذاریم به اونجا برسه که این لکه ها پیدا بشن روی بدن. و همه اورام، ورم ها، التهاب ها، زخم های داخلی از آبسه ها و غیره گرفته، هر کدوم از اورام باطن داخلی که در بدن وجود داره، در احشا، در روده، در معده و غیره، اینا ممنوعیت مصرف شیر دارن اصلا و به هیچ وجه نباید شیر رو استفاده کنن چون تشدید میکنه و در واقع ماندگار میکنه. اینهایی که گفتیم نتیجه میده به ما که شیر خوردن با فاصله های طولانی و به مقداری کم تازه در فرد صحیح سالمه این میتونه استفاده بکنه، به محض اینکه بیماری هایی که حکایت داشته باشه از اینکه ما یک نوع اورام باطنی داریم، یک نوع عدم تعادل مزاج داریم، یه معده بیش از حد سرد داریم و غیره و غیره، باید حتما پرهیز از شیر داشته باشیم تا اینکه به سلامت برسیم و بتونیم از خواص شیر استفاده کنیم. گفتم شیر غذای بسیار عالیه، یعنی یکی از موافق‌ترین اغذیه با مزاج انسان، اما به شرط آن که صدر سلامت باشه و بتونه از اون در واقع بهره خودش رو ببره. وگرنه یادمون باشه هر کسی که یه خلطی تو بدنش غلبه، غلبه سودا، غلبه صفرا، غلبه هر کدوم از اخلاطی که غلبه داشته باشه، یعنی یه مزاج پاکی از سوء مزاج نداشته باشه، این فرد نباید شیر مصرف کنه. چرا؟ چون خصلت شیر استحاله به خلط غلبه. یعنی تو هر خلطی میخواد داشته باشی شیر خوردی تبدیل به اون میشه و بیماری چشمی میشه. یک. دوم اینکه معده اگر ضعیف باشه شیر نباید خورد. معده ضعیف از شیر ضرر میبیند، چه میخواد ضعفش ناشی از التهاب و ورم و بیماری های اینطوری باشه، چه میخواد اصلا ضعف هضمی و غیره باشه. و در اماکن حاره، در مناطقی که خیلی گرمند شیر، در مزاج هایی که خیلی گرمند شیر، چون لطیفه در واقع غلبه به خلط غالب میشه و مشکل ایجاد میکنه و فساد هم درش خیلی سریع رخ میده. و همچنین کسانی که مشکلات عصبی دارن، امراض عصبی دارن، ضعف اعصاب دارن، بیماری های مثل استرخا، خدر، سستی، الان بخوایم مصداقش رو بگیم، انواع فلج ها، ام اس ها و غیره، اینا امراض عصبی و غیره دارن، اینا شیر خوردن بسیار براشون بده و میتونه ضرر به مزاج اونها بزنه، بر اساس در واقع توصیه های طب سنتی قدیم، باز هم جای تحقیق داره و میتونیم در موردش تحقیق میدانی انجام بدیم. یادمون باشه از میون همه این مزاج ها سوداوی مزاج ها بیشترین بهره از شیر میبرن. یک رطوبت ملایم عالی که به اعتدال مزاج هم نزدیکه در شیر گاو میتونه به اینها رطوبت خوب بده. یابس مزاج ها، خشک ها خیلی خوبی بوستشون از این میتونه بهره ببره. به خاطر همینه موافق پیران شیر که حالا یک خورده بعد یه کارایی روش انجام بشه، حالا الان فعلا جای بحثش نیست، ولی موافق پیران یعنی وقتی اون فصل سنی، موقعیت سنی پیری شروع میشه بالای 60 سال به اونور و غلبه سودا داره روز به روز تشدید میشه، به شرط اینکه فرد غلبه بلغم و بیماری های رطوبی و غیره نداشته باشه و سالم باشه، پیر سالمی باشه، از شیر میتونه بهره خیلی خوبی ببره. و سودای مزاج های جوان و غیره هم همینطور، حتی کسانی که به واسطه دستکاری های خودشون رو به سودا نزدیک کردن، مثلا کسایی که معتادن، متادین به تریاک و غیره، اینا خیلی به سودا نزدیک میشن، اینا هم میتونن از شیر بهره ببرن برای اینکه مزاج خودشون رو به اعتدال نزدیک بکنن. و اون کم خوردنش رو رعایت کنیم. یادمون باشه هیچ وقت همراه شیر چیزهای ترش و چیزهای شور نخوریم.
اینو تو برنامه‌های قبلی هم گفتیم که سری بسته میشه،
سری میشه، همونطور که شیر پنیر ازش میگیرن ترشی بهش بزنن زود خودش رو میبنده و پنیرش جدا میشه، تو معده و بدن انسانم تقریبا شبیه این اتفاق میفته، قطعه میشه، منعقد میشه و باعث میشه که خیلی خیلی هضمش با مشکل روبرو بشه. علاوه بر اون در طب سنتی ما اومده شیر رو با گوشت نخورید، شیر رو با تخم مرغ نخورید، شیر رو با ماهی نخورید، شیر رو با پیاز، تورو، یه سری چیزای دیگه اومده، اینا رو همراه نکنید. شیر تقریبا از روش، و شیر رو با میوه، یادتون باشه چند جلسه صحبت کردیم این شیر معجون ها و غیره که خیلی میوه و موضوع و هم چیزای مختلف هم دارن، خراب میکنه مزاج شیر رو و نباید شیر رو با مواد مختلف خورد کرد. این خیلی مهمه. من دوستم یک بار دیگه دقیقاً رو تاکید کنم، شیر رو نه با چیزهای ترش، نه با چیزهای شور،
نه
با گوشت، نه با میوه، نه با ماهی و نه با تخم مرغ و پیاز و تورو و خیلی از موارد دیگه و قول حبوبات و خیر اومده، نه بعد خود به عبارتی شیر رو تنها بخورید. شیر با هیچ چی قاطی نشه، یک هضم خیلی خاص ویژه‌ای داره شیر. اگر قاطی شد با هر چیز دیگه که هضمش یکم بالا پایین، سریعا فاسد میشه در معده، نه تنها خواصش به بدن نمیرسه بلکه ضرر هم به بدن خواهد رسون. این مطلب بسیار مهمیه. و یادمون باشه این که میگیم جمع نشه، یعنی تا وقتی که اگر اول شیر رو خوردیم تا شیر از معده خالی نشده چیز دیگه نخوریم، اگه چیز دیگه رو اول خوردیم تا اون از معده خالی نشده، انحدار پیدا نکرده، تخلیه نشده، شیر رو بالاش نخوریم. منظور اینه سر یه وعده و با هم قاطی نکنیم بعد نیم ساعت بعدش بریم بخوریمش، فرق نداره، باز توی معده با هم دیگه مخلوط خواهند شد و هم دیگه رو دچار تزاحم افعال خواهند کرد. یه چیز دیگه هم باز در طب سنتی ما اومده که اگه شیر خوردید و بالاش خوابیدید، یا اینکه بالای شیر هر چیز دیگری رو که از غذاهای ممنوع گفتیم خوردید و خوابیدید، ضررش چند برابر میشه. پس یکی دیگه از تدابیر، ما قبلا در مورد آب نوشیدن مشکل رو نداشتیم که آب اگه خوردید بعدش خوابیدید مشکلی، گفتیم همین که انحدار پیدا کرد بخواب یک ربع دهه مشکل، ولی در مورد شیر خاصه گفته شده که با وجودی که نوشیدنی هم یه سری خصلت های غذایی رو با خودش داره، بالای شیر خوابیدن بسیار مضر، هضمش رو با مشکل ایجاد میکنه. اصلا حتی در طب سنتی اومده با تمام موارد که گفتیم اگر شیر نوشیده شد مهلک است. یعنی چه بسا ما داریم یه مرگ تدریجی رو برای خودمون همینطور رقم میزنیم و نمیدونیم چرا انقدر بیماریم، چرا انقدر معده‌مون ضعیفه، چرا انقدر پوکی استخوان داریم و غیره. بحثش یه بحث بسیار مفصلیه، واقعا نمیشه هیچ جاش رو زد و برید و غیره. امیدوارم بیشتر دقت بشه رو مصرفش تا بهترین بهره ازش.
ممنونم. سوال دوستان عزیز شنونده آماده پخش، یک سوال رو میشنویم برمیگردیم.
ببخشید من یه سوال داشتم از خانم دکتر پور حسینی در مورد جوش های صورت دخترم که داروهای زیادی استفاده کرده و نتیجه ای نگرفته. الان چند سالیه درگیر این مسئله. خواهش میکنم جواب سوال منو بدین.
خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، در مورد مسئله جوش صورت که خیلی هم شایع هست، یک سری مطالبش به مقطع سنی برمیگرده که همه هم میدونن در سن جوانی که حرارت بالا میره و بعضی از پاکسازی های بدن تشدید میشه، این جوش زیادتر میشه. جوش ها ممکنه که خصلتی گرم داشته باشن، ممکنه حتی خصلتی سرد و برقمی داشته باشن. این نیست که همه جوش ها ناشی از حرارت باشن. وقتا جوش هایی که میبینیم همینطور ادامه پیدا میکنه تا میان سالی و غیره هم ادامه داره. از روی خصلت های ظاهری جوش میشه تشخیص هایی داد که اینا یا به گرمی نزدیک، به سردی نزدیک و غیره. اما مطلب سر اینه که جوش ها جزء گروه اورام و بصورات در طب سنتی بررسی میشن، یعنی ناشی از وجود یک سری مواد نامناسب در بدن هستن که حالا پاکسازی میخواد بشه و از در واقع پایین ترین و پست ترین قسمت بدن، یعنی پوست، یعنی به دورترین نقطه به اعضای رئیسه خودش رو میریزه بیرون تا این تخلیه رو انجام بده. باید بدن پاکسازی بشه، یعنی شرط شماره یک این کار اینه که بدن پاکسازی بشه. تغذیه درست، نخوردن چربی های بیش از حد، شیرینی های بیش از حد، استفاده صحیح از سبزیجات میوه‌جات با تمام تدابیری که قبلا در موردش صحبت شد، صحت رفتار قبل و بعد از غذا در مورد هضم برای اون که یه بوست ایجاد نشه. یه بوست از علل مهم بروز جوش ها هستن، پس رفع رو یه بوست. حرکت مناسب، یعنی فرد باید ورزش، تنفس صحیح، حرکت صحیح برای اینکه تصفیه بدن از فضولات راحت تر و بهتر بشه. اینها رو باید همه رو مد نظر داشته باشه. اعراض نفسانی که حالا ان شاء الله مفصل در موردش بحث خواهیم کرد، خشم، هیجان و غیره، استرس، این چیزایی که بسیار تشدید کننده است در بروز جوش ها و دیر خوب شدن اورام و بصورات، اینها رو هم باید مد نظر داشته باشن. و همچنین اگر پایه مزاجشون یک خلط غالب هست که لازم هست پاکسازی بشه، اون رو هم ان شاء الله با متخصصش مشورت کنن و پاکسازی کنن. از مشکلات شایع ولی با همین مراقبت هایی که گفتم بسیاری از مسائل رو میشه کنترل.
ممنونم از اینکه کوتاه اما کامل جواب دادید خانم دکتر پور حسینی. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت های بعد.
خدا نگهدار.
موفق باشید.